أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح حال این گروه از انبیا و اولیای الهی این چنین فرمود: همونطور که اصل هستی اینها هبه حق است، اداره شؤون اینها هم به هبه الهی است. خداوند درباره آفرینش این گونه از ذوات مقدسه به هبه تعبیر کرد، فرمود: ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را هبه کردیم علیهم السلام. یا درباره اهل دا ایوب فرمود که وهبنا له اهله و مثلهم معهم. یا درباره هارون فرمود: ما هارون را به موسی علیه السلام هبه کردیم. همچنین درباره سلیمان نسبت به داوود فرمود: و وهبنا داوود سلیمان و امثال ذلک. پس اصل هستی اینها روی هبه است، افاضات بعدی این هم روی هبه خواهد بود. و این هبه ها هبه ابتدایی است، نه مسبوق به جزاست و نه ملحوق به جزا. و اگرچه اونچه انسان های کاملی در جهان پیدا شدن که بخششی میکنن، بعد میگوین لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینها مظهر همون خدای سبحان و خدای وهابی هن که وقتی چیزی را به عبد صالحشون بخشیدند، به زبان خاص به اونها میگوید لا اريد منكم شكرا ولا جزاء ولا شكور ولا شكور. و اینها در تحت تدبیر اسم وهاب و اسم جواد اداره میشوند. قهرن رب اونها وهاب و جواد خواهد بود و در نتیجه مظهر هبه وجودم خواهند شد. گرچه خداوند از اینها جزا و شکری طلب نکرد، اما اینها تبرعاً شکر گذارن، نه تنها شاکرن بلکه شکورن. و شکر اینها بیش از دیگران است، بیش از اون افرادی است که از اونها شکر طلب شده است. نمونه ها هم اینجا ذکر می شود که در باره هست نوح این چین هست که نوح کان عبدا شکورا. درباره هست رسول صلی الله علیه و آله و سلم محمد است که اینقدر ایستاده عبادت کرد که تورمت قدماه و به حضرت عرض کردن که قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبی که ما تأخر، فبود افلا اکون عبدا شکورا و امثال ذلک. اینها شکر تبرعی دارن، نه شکر تکلیفی. و خداوند هم از اینها شکر طلب نکرده است، زیرا در تبیین این هبه های خاص هیچ کلمه نیست که دلالت بکند که این هبه ها در اثر عمل قبلی اینها بود یا شکر بعدی را به دنبال دارد. برخلاف اونچه که در جریان هست یوسف آمده است، در جریان هست یوسف سلام الله علیه آمده است که ما برادر او را به او برگردوندیم. و یوسف سلام الله علیه هم اینچنین گفت که خدای سبحان اینچنین جزای صابران را اهدا خواهد کرد. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر الصابرین امثال ذلک. این نشانه آن است که اگر یوسف سلام الله علیه به جای رسید و برادرانش به او راه یافتند و او برادرانش را دید، برادرش را دید، در اثر صبر و بردباری بود. ولی در باری هسته داوود تعبیر این چنین نیامده است که ما برای جزای کار اونها به اینها هبه دادیم یا از اینها چیز طلب میکنیم. و در مقام شکرم فرمود: اعمل و آل داوود شکرم و قلیل من عبادی شکور. به خود داوود سلام الله علیه خطاب نکرد که شکر گذار باش، بلکه به آل داوود گفت که و اعمل و آل داوود، که اگر آل داوود شامل خود داوود نشود این سخنیت تام است. اما این گفته شد آل هارون و موسی و این آل اعمه از صاحب بود و منطبه، دیگه از شاهد خارج می شود. در طرف مقابل هم آل فرعون این چین است، آل فرعون، فرعون به من دونه رشان می شود. آل هارون، هارون و من دونه هنوشان می شود. اگر گفته شد اعمل و آل داوود شکرن و قلیلون من عبادی شکور، ظاهرن شال و شامل حال همه خواهد شد. ولی اگر شامل خصوصی آل بشود و شامل خود داوود سلام الله نشود، این شاهد حال است. خب پس بحث از اینجا شروع شد که چون اصل هستی اینها به تعبیر دیگر کانه تامه اینها هبه الهی است، کمالات اینها و به تعبیر دیگر کانه ناقصه اینها هم به هبه الهی است. خدای سبحان وجودن اینها را هبه کرد، کمالن هم به اینها هبه می کنند. در فصل سلیمانی کمالات سلیمان سلام الله علیه را اشاره کردن، در فصل داوودی کمالات داوود را اشاره می کنند. می فرمان اولین کمالی که خدای سبحان به داوود مرحمت کرد اسم خاصی است که به داوود داد. گاهی در قرآن کریم می‌فرماید بین که ما این اسم را به فرعون پیامبر دادیم، قبل از او کسی را به این نام تسمیه نکردیم. مثل اینکه درباره یحیی فرمود که وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه، و این یحیی را ما یحیی نامیدیم که لم نجعل له من قبل سمیع. یحیی هم هبت الله هست که یحیی را خدای سبحان به زکریا هبه کرده است. فبود ما او را به یحیی نام گذاری کردیم و قبل از او هم کسی را به این نام مسمى نکردیم. ولی در باره داوود نفرمود ما او را به داوود تسمیه کردیم. اما چون بالاخره اسم از یک نشأه غیب تنزل می کند، به بین اسم و مسمى هم اونچه که پیش اهل معرفت مسلم است تناسب هست، داوود دارای اسمی است که از حروف منفصل تشکیل شده است. بنابراین یک تناسبی باید بین خود داوود سلام الله علیه با انفصال از خلق باشد. بیان ذالک این است که اسم داوود سلام الله علیه از سه حرف تشکیل شد که یک حرفش دوبار تکرار شد و اون دال است و الف است و واو، که دو تا دال و یک الف، و این دال و الف و واو از حروف انفصال است. حروف را تقسیم کردن به این که یا حروف انفصال است یا حروف اتصال. حروف اتصال آن است که هم به ما قبل متصل می شود هم به ما بعد، و حروف انفصال آن است که هرگز به ما بعد متصل نمی شود، به چیزی نمی چسبد گرچه ممکن است چیزی به او بچسبد. اون حرفی که هم به ما قبل اتصال پیدا میکند هم به ما بعد، او را حروف وصل میدانند، نظیر میم، ها، امثال ذلک، که اینها هم به ما قبل اتصال پیدا میکنند هم به ما بعد. اما شش حرف هن که هرگز به ما بعد اتصال پیدا نمیکنند در کتابت، ولی قبل اینها به اینها اتصال پیدا می کند، ولی اینها به چیزی متصل نیستند. و اون شش حرف است که الف است و دال است و زال است و راه است و زا است و رازا واف. این شش حرف به چیزی نمی چسبند گرچه چیزی به اینها بچسبند. اما حرفی که نه به چیزی بچسبد و نه چیزی به او بچسبد، اون کنار از حروف خواهد بود، یه هم چیزی جزء حروف نمیتواند باشد. همزه را احیانا این چنین پنداشتن که منفصل محض است، و اما شاید این طور نباشد. و در بین این حروف اتصال، اون حرفی که انسش و الفتش به سایر حروف بیش از دیگران است، همین الف است که در بسیاری از حروف وجود کلمات وجود دارد و انسش و الفتش بیش از سایر حروف است، به شاید از این جهت او را هم الف نامیدن که الفتش از بادیگران بیشتر است. و سخن گفتن بدون الف خیلی دشوار است. اون خطبه که از حضرت امیر سلام الله رسیده است که بدون الف بود، برای آن است که یک هنر ادبی رو اعمال کند. علی حال بین اسم و مسمى یه تناسبی هست، و این حروف که بعضی اتصال دارن بعضی انفصال، بالاخره یه ریشه و یه راز و رمزی دارن. صرف قرار داده وهمی محض نیست که به هیچ تناسب واقعی تکیه نکند. حالا ممکن است بعضی از تناسب ها برای انسان پوشیده باشد. چون داوود، مثل این چی که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در همون کتاب کشکولش دارد، به این که کلمه جمع و کلمه ودا الفاظشون با معانیشون هم مطابق است. جمع مرکب است از 3 تا حرفی که کنار همان، ودا مرکب است از 4 حرفی که از هم جدان. این الفاظ اون معانی را هم حکایت می کنند، چون ودا فراق را همراه دارد و جمع دور هم بودن است. بالاخره این چنین نیست که بین الفاظ و معانی هیچ ربط نباشد. مثلا بین قسم و فسم گفتن فرق است. اگر کسی چیزی رو بشکند بی صدا میشه فسم، بشکند با صدا میشه قسم. اون فرقی که بین قاف و فا هست، اون فرق در معنا هم ظهور دارد. کسانی که تو این رشته کار کردن شواهد زیادی رو نقل کردن. اگر هم نشود اونها رو برهانی کرد به حسب ظاهر، ولی تناسب های فی الجمله رو نمیشود انکار کرد. اسم ها بالاخره یه خصوصیتی دارد، وگرنه اینکه خدای سبحانه فرمود ولم نجعل له من قبل سمیا، این منگاه زیر سوال میرفت که حالا اسم چه خصوصیتی دارد، حالا یا قبلا کسی به این نام مسما شده باشد یا نشده باشد. پس فی الجمله بین این حروف فرق هست، بین اسم و مسما فرق هست. به شواهدی هم گوش و کنار مسئله رو تأیید میکنه. چون این کلمه داوود مرکب است از 3 حرف از حروف انفصال، مسمای او هم باید منفصل باشد. حروف از عالم کسرت، این افراد و اجزای عالم کسرت اگر با هم نبودند معلوم می شود تنها هستند. وقتی تنها شدند به اصل خودشون برمیگردند. واحد هایی که کنار هم جمع می شوند انسشون به دیگران است. واحد هایی که کنار هم جمع نیستن معلوم شد انسشون به اون اصل خودشون است. انس هر موجودی به اصل خودش است که ذات اقدس اله باشد. چون حروف منفصل گرچه از عالم کثرتن ولی کنار هم نیستن و دور هم نیستن و از هم جدا هستند و تنها به سر میبرن، این وحدت اینها را به اون اصلشون که واحد است مأنوس میکند. پس این حروف نشانه آن است که مسمای این حروف و مسمای این اسم گرچه به حسب ظاهر در عالم کثرت به سر میبرد، ولی با دیگران انس نمیگیرد. چون الاستیناس بالناس من علائم الافلاس، اینکه انسان از تنهایی حوصلش به سر میاد برای اینکه واقعا تنهاست، چیزی ندارد، فکری ندارد، حرفی ندارد که با خودش بزند. این ناچار باید با بیرون تأمین بشود. اما اونها که به جای رسیدن و از تنهایی رسیدن برای اینکه واقعا چیزی دارن، مأنوس هستن، به لذت میبرن. تو هم بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که فقط من میدیدم و هیچ کس نمیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سال به کوه حرا میآمد، فقط من میدیدم. خب این طور نبود که مثلا حضرت در بین مردم نباشد و دیگران نبینن حضرت رو، ولی توجه نمیکردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کنار حرا برای چی میرود، دنبال چی کار میرود. خیال میکرد در عنوان یک رمدار اونجا میگذرد. اما حضرت میفهمد به اینکه ولا یراه و اهدون غیری، فقط من میدیدم که هر سال و کان و یجاور و کل سنتن به هرا. و گفتن هرا روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همون سال بود که هست امیر به دنیا آمده است. یعنی بعد از اینکه هست امیر به دنیا آمد، از همون سالی که هست امیر به دنیا آمد، از همون سال هرا روی حضرت هم شروع شده است و قبلا مثلا یا نبود یا خیلی کم بود. مثلا غرض آن است که یه وقت از انسان تو مردم هست و کمبودشو با مردم جبران میکند، این معلوم میشود که مفلس است. یه وقت تو مردم است که کمبود مردم را جبران بکند و اقبال و ادبار مردم در او هیچ اثر ندارد، این معلوم میشود که انسش به ذات اقدس اله است. مردم اگر نباشن هم اون معنوس است، باشن هم اون معنوس است و این کمال هست. و اون انعزالی که تشویق شده است، انعزال عن دنیاست نه از خلق دنیا. انسان از دنیا باید منعزل باشد نه از خلق دنیا. باید در بین مردم باشد، به مردم را هدایت کند و به مردم خدمت کند برای رضای خدا. اما اقبال و ادبار مردم مثل اقبال و ادبار دنیا هیچ به حال او سودی نداشته باشد. چون که داوود قاضی هم بود، سلطان هم بود، تو جبهه هم بود، فرمانده لشکر هم بود، همین کارا هم میکرد، اما داوود بود بالاخره. یعنی انسی با مردم نداشت، انسش به ذات اقدس اله بود. برای او خلوت و جلوت یکسان بود، بلکه خلوت اولا بود برای او. خب پس اگر چون چه یک انسانی منفصل از خلق باشد، متصل به الله است. یه وقت است که خلق او را کنار زدن، یک عزل تحمیلی است، این انعزال نیست، این نه تنها کماری ندارد، این ضرر است. یه وقت است نه او خلق را کنار زده است، یعنی اقبال و ادبار خلق به حال او سود ندارد، گرچه در بین مردم است. اما این شخص کسی است که به اصل خودش، بالاخره انسان به جایی بود انس بگیرد. اگر با خلق انس ندارد، معلوم شد با خالق مانوس است. این انفصال ها نشانه اون ارتباط به ذات اقدس اله است. و اما وجود بارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، نام او که هم محمد صلی الله علیه و سلم و هم احمد صلی الله علیه و سلم، مرکب از حروف فصل و وصل است. هم ها و میم را دارد که از حروف اتصال است، هم الف و دال را دارد که هم از حروف انفصال است. این برای جامعیت انسان کامل است، یعنی هم با حق است، هم با خلق است، هم کثرت میبیند، هم وحدت مینگرد. نه وحدت حجاب کثرت است، نه شهود کثرت حجاب وحدت. و این البته مخصوص خود حضرت است که سایر انبیا و اولیاء علیهم السلام این را ندارد. گرچه داوود سلام الله علیه در عالم معنا با حق بود، ولی لفظش نشان نمیدهد. لفظش فقط انفصال از خلق را نشان میدهد، نه اتصال به حق را. اتصال به حق را از راه دیگر باید استفاده کرد. خب این اولین نعمتی بود که خدای سبحان به داوود داد، که انس به خودش را به داوود داد. و اون انس به خودش را از راه اسم او مثلا استنباط. نعمت‌های بعدی که خداوند به داوود مرحمت کرده است این است که سلسله جبال را با او هم نوا کرد، سلسله طیور را با او هم نوا کرد، به او حکمت داد، به او فصل و خطاب داد. این چهار بخش را تا حدودی یکسان معنا نمی‌کنند، یعنی تسخیر جبال را، تسخیر طیور را، ایتا و اعطای حکمت را به همین روال مشهور معنا می کنند. اما اعطا و ایتای فصل الخطاب را به یه امر غیر مشهور معنا می کنند. بیان ذالک این است که خداوند فرمود ما جبال را بر او مسخر کنیم، سخرنا له الجبال یسبحن معه بالعشی و الاشراق. خب این عشی و اشراق یعنی بامداد و شامگاه، شامگاه و بامداد، یا کنایه از دوام است که صبح و عصر وقتی گفتن، شب و روز وقتی گفتن، یعنی دائما، یا نه کنایه از طرفی نهار است مثل پایان آیه مبارکه سوره نور که یسبحوا له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. این قدو و آسال یا کنایه از دوام است یا طرفه نهار است. روز را به یاد حق وقتی شروع انسان شروع بکند کل روز تأمین است، و شب را هم وقتی به یاد حق شروع بکند کل شب تأمین است. و همین ها هم باعث می شود که در برزخ رزق هم بکرتن و اشیا به اینها می رسد. حالا یا اونجا هم کنایه از دوام است، یا همین قدو و آسال اینجا به صورت بکرتن و اشیای برزخ ظهور میکند تا برسد به جایی که لا یرون فیا شمسن ولا زمهری را و سخن از لیل و نهار و بکر و اشی نباشد. خب درباره جبال فرمود بین که ما جبال را به صدا در آوردیم. این نه به اون معناست که جبال را تسبیح گوی خود کردیم، برای این که سراسر جهان مسبح حقاً که امشه لا یسبح به حمده. این یک. و این نه به اون معناست که ما به داوود سلام الله علیه علم ولایی بخشودیم که او صدای تسبیح سلسله جبال را بشنود، چون به غیر داوودم داد این دوتا، بلکه غیر از اون تسبیح عمومی و غیر از برنامه عمومی، همون طوری که داوود سلام الله علیه مشغول عبادت بود، اونها هم یه عبادت زائدی داشتن که ثواب اینها را هم خود داوود ببرد. ثواب این تسبیحات زائد را بالاصاله داوود میبرد سلام الله علیه و به تبع سلسله جبال. پس در بین معانی سگانه معنی سوم مراد است که سخن معهول جبال، که اینها به تبع او در حقیقت یک تسبیح جماعی دارن که به امامت داوود سلام الله علیه اینها سلسله جبال هم به او اقتدا میکنن و تسبیح گوی اویند. این درباره جبال. درباره طیور هم باز به شرح ایزن، وگرنه کلون قد علم صلاته و تسبیحه. و اینها هم تسبیحی که دارن همون به منزله نماز جماعتی است که به امامت داوود سلام الله علیه خونده میشود و ثواب اینها را بالاصاله خود داوود میبرد و به تبع سلسله جبال میبرند یا سلسله طیور میبرند و امثال ذلک. اینها معانی است که تا حدودی دیگران هم مثلا میپذیرند. تسخیر مال ذات اقدس اله است. بله دیگر. بله مسخر. او ها که اراده بکنند که تسبیح، بر بعد او تسبیح میکنند، این هم تسبیح میکنند، مثل اعضا و جواره خود انسان. که انسان وقتی که اراده بکند عبادت بکند، اعضای سبع هم به خاک می افتن. چرا؟ بله دیگر. بله فهمود ما این چنین کردیم و بلا اینکه و علن الله الحدید که اینطور شد. بله اصولا اینا میگن جبال مظهر همون اعضا و جواره هست. طیور و جبال در حقیقت مظهر اعضا و جواره خود انسان هست. یعنی این روح کامل، این انسان کامل وقتی که عبادت میکند، اعضا و جواره هم خاضع و خاشن. انسان وقتی روحش قوی نبود، طوری در حد علم حصولی خدا را عبادت میکند که اعضا و جواره او غافلن. لذا گاه انسان با حرکت دستش، با حرکت چشمش به این سمت و اون سمت عبادتشو انجام میدن. این معلوم میشود که اعضا تابع روح نیستند، قدرت ندارد. اما اگر روح قوی شد، خشوع پیدا می شود، که در روایت هم هست که وقتی قلب خاضع باشد جواره خاشع می شود، که خشوع مال جواره هست و خضوع مال قلب، که الذین هم فی صلاتهم خاشعون در اون بحث ها هست که اگر قلب خاضع باشد جواره خاشعند. وقتی روح قوی شد مایه خشوع جواره هم خواهد بود. و این سلسله جبال و طیوری که در عالم خارج هستن، اینها مظاهر اعضا و جواره انسان کاملن. یک انسان کاملی در اینجا هست که این سلسله جبال و این طیور و امثال ذلک به منزله اعضا و جواره او هستن. و بعد چون اون انسان کامل خاضعاً عبادت می کند، این اعضا و جواره یعنی سلسله جبال و طیور اینا خاشعاً عبادت می کنن و خدا هم زمین را به عنوان خشوع متصف کرد که به تر الارض خاشعه انزا انزلنا علیه الماء تزد و ربد امثال ذلك. خب همونطوره که یک فرد اگر خاضع بود اعضای او خاشعند، اون انسان کامل که کل این نظام به منزله بدن و بدنی اوست، وقتی قلبش خاضع بود اعضا و جواره او هم خاشعند. این معنا را که ایشون فرمودند تا حدودی دیگران هم میپذیرند و شاد گفتند. درباره حکمت هم به معنای جدیدی ندارند که مسبوق و سابقه نباشد و آتینا الحکمه یا معرفت محکم است یا حکم محکم است و امثال ذلك. عمده مسئله بعدی است که فهمید و فصل الخطاب، ما بو فصل الخطاب دادیم. ظاهر فصل خطاب این است که چون محکمه ای داشت، گفتیم یا داوود و اینا جلنا که خلیفتن فلرز فحکم بین الناس بالحق، سخن اوست، خطاب او خطاب فاصل از فصل خطاب، ایل خطاب الفاصل، حرفی که بالاخره حرف آخر است، حرفی که بین متخاصمین فیصله میدهد، فصل خصومت میکند. اگر در مسائل علمی است حرف آخر را پیامبر میزند، اگر در مسائل عملی است حرف آخر را پیامبر میزند که فیصله میدهد همه مشاجرات علمی و عملی را. این تفسیری است که برای فصل الخطاب ذکر کردن. و اما ایشون میفرمان به این که ما به او فصل الخطاب دادیم، یعنی این سمت فصل الخطابی را به او دادیم. سمت فصل الخطابی یعنی موجودی حاجب باشد، فاصل باشد، حائل باشد بین متکلم و بین مخاطب. این فصل الخطاب است، حجاب الخطاب است، حیلولت الخطاب است بین متکلم و بین مخاطب. یعنی خدای سبحان متکلم است و امت مخاطبن. خداوند در حیلوله، در فاصله، در حجاب و من ورای حجاب داوود با مردم سخن میگوید. این همان است که پایان آیه سوره هم مفسرت است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در جو فرمود خداوند بیش از سراح با کسی سخن نمیگوید، که اینها مانع منفصله، مانع تل خلو است که جمع را شاید، یا بلا واسطه با کسی حرف میزند، یا من ورای حجاب حرف میزند، یا پیک میفرستد. حالا اون پیک یا پیک انسانی است یا پیک فرشته، یا فرشته را اعزام میکند یا انسان را اعزام میکند. پس خداوند یا بلا واسطه با انسان حرف میزند، یا من ورای حجاب با انسان حرف میزند، یا به وسیله پیک با انسان حرف میزند. گفتن با موسی سلام الله علیه من ورای حجاب شجر حرف زد که انی انا الله. در اینجا ایشون فرمان به این که خداوند با امت من ورای حجاب داوود سخن گفته است، یعنی متکلم حق است و این امت حرف حق را از ورای داوود میشنوند. داوود به منزله شجره است که میگوید انی انا الله. این حجاب و این حائل برای آن است که امت شایسته اون نیستند که بلا واسطه حق را ببینند، نه اینکه خداوند به داوود با داوود حرف زد و داوود حرف را به مردم رسوند، بلکه خداوند من ورای حجاب داوود با مردم حرف زد. حالا اون حرف چی بود؟ همه حرف ها بود یا حرف های مخصوص؟ بالاخره فصل الخطاب رایشون به این وضع معنا میکنند که باعت نال حکمه فصل الخطاب. بله اختصاص ندارد، ولی منظور آن است که جمع را شاید بعضی ها بعضی از مراتب میرسن، مثلا بلا واسطه شاید نصیب همه نشود. جمعش مال انسان کامل است، مال است رسول صلی الله علیه و سلم. من میگم با همه امت ها با واسطه امتش خدا شده. نه او یورسل رسولن اون قسم سوم هست. با همه این چنین نیست که منبرای حجاب سخن بگوید، با همه از باب او یورسل رسولن فیوهیه به ازنه ما یشا خواهد بود، یعنی با مردم از راه قسم سوم که ارسال رسول است سخن گفته است. با نوع امت ها این طور است. خب این که فرمود خدای سبحان به داوود تسخیر جبال داد، تسخیر طیور داد، برای آن است که ثواب همه اینها رو بالاصال خود داوود ببرد، بعد به تبع سلسله جبال و سلسله طیور میبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 368. چون در متن قبلی در همین صفحه فرمود فالذی تولاهم اولا هو الذی تولاهم آخرا فی عموم احوالهم او اکثرها، که این به دو وجه تفسیر شد. اونگاه در زیل صفحه 368 می‌فرماید و لیس ذالک المتولی الا اسمه الوهاب. این که گفتیم خدا حدوثاً و بقاءاً متولی این هاست، تولیت این ها به اسم شریف الوهاب هست. و قال تعالی فی حق داوود علیه السلام چی فرمود؟ ولقد آتینا داوود منا فضلاً. اینها هبه است و تفضل است، نه مسبوق به جزاست و نه ملحوظ به جزا. فلم یقرون بهی جزا ان یطلبوهو منهو. این منهوی اول زاید است. فلم یقرون، مقرون نفرمود خداوند به این فضل جزایی را که طلب بکند خدا اون جزا را از داوود علیه السلام. ای فلم یقرون الحقو ما اعطاه لداود علیه السلام جزاء، ای عملا که یسلب الحق تعالی ایاهو عمل را من داود علیه السلام. ولا اخبر انه اعطاه حال ذا الذی ذکره جزاء، نفرمود به این که ما این نعمت را به او دادیم و از او جزا طلب میکنیم، و نفرمود به این که این جزای کاریست که قبلا کرده است. پس این فضل نه مسبوق به جزاست و نه ملحوق به جزا. این دو مطلب. مطلب سوم این است که اون چرا که خداوند به عنوان شکر طلب کرد از آل داوود طلب کرد، نه از خود داوود. اما نفهمد به اینکه چون فلون کار را کرده است ما این نعمت را به او دادیم. نه، خبر که همه جا خبر هست، اینجا هم خبر هست، اما خبر نداد، نفهمد به اینکه چون کار خیلی کرده است ما جزا به او دادیم. نظیر هست یوسف نیست که گفت انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ولا اخبر انه اعطاه هذا الذي ذكره جزاء، نفرمود ما این را به عنوان جزا به او دادیم. خب این قلت بالاخره این نعمتی را که خدای سبحان به داوود داد از اون شکر طلب کرد دیگر، فرمود شکر طلب کرد، ما مال از امتش شکر طلب کرد نه از خودش. و لما طلب شکر و لما طلب شکر علا ذالک بالعمل ولما طلب شکر علا ذالک بالعمل طلبه من آل داوود ولم یتعرض لذکر داوود. این جواب است برای اون سؤال مقدر. وقتی که خدای سبحان در برابر این فضل ها شکر طلب کرد که گفت عمل کنید، گفت اعملو عمل کنید، این طلب را از آل کرد نه از خود داوود. شکر بله، اما امضا میخواد بالاخره در اونجا خودشون تبرعان انجام دادن. بسیار خوب، اینجا ارشاد هم نفرمود برای اینکه خود اینها تبرعان انجام دادن. تبرعن شکر کردن، تبرعن شکر کردن. و لما طلب خدای سبحان الشکر علی ذلک بالعمل طلبه من آل داوود، بالعمل طلب کرد برای اینکه فرمود اعملوا آل داوود شکرن. ولم یتعرض لذکر داوود، چرا؟ لیشکره الآلو علا ما انعم بهی علا داوود، تا آل شاکر باشن. چرا آل شاکر باشن؟ لأن الانعام علا نبی امتین این فی الحقیقت ایزن انعامون علا تلکن امتیگر، چون فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلن، پس بر امتش هم افضال فرمود. فاوجب خداوند الشکر علی الامه، پس فهوه این افضال فی حق داوود علیه السلام عطا و نعمت و افضال، یعنی عطا و محض افضال صرف. اما و فی حق آلهی علی غیر ذلک، یک عطایی است که در برابر او مسئولیت هست، شکر فر طلب کرد. چرا؟ لطلب المعاوضه. فقال تعالی اعملو، که اونجا عمل طلب کرده است، اما فرمود اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. خب این نبو معناست که انبیا یا هست داوود امثال زال شکر نکرده، اینها شاکر هستن، منتها شکرشون روی تبرع است نه روی تکلیف. و این کانت انبیا علیهم السلام قد شکر الله تعالی علی ما انعم به علیهم و وهبهم، اما فلم یکن ذلک، این شکر ان طلب من الله، شکر تکلیفی نبود، بل تبرع به ذلک من نفوسهم. اون وقت دو تا نمونه هم ذکر میکند، کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، کما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تورمت قدماهو شکرا لما غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. فلم ما قیل له فی ذلک، که خدای سبحان به شما این همه نعمت داد و ما تقدم و ما تأخر را بخشوده است، چرا شما این همه خود رنج را بر خود تحمیل میکنید؟ فبود افلا اکون عبدا شکورا، انسان اول شکر تکلیفی دارد تا به مقام شکور برسد. وقتی به مقام شکور رسید شکر تبرعی دارد، ملکه می شود. وقتی ملکه شد از اون ملکه این شکر تنزل می کند. البته اونجا که در سوره فتح دارد لیغفر لک الله ما تقدم زن بی که ما تأخر، ناظر به این زن به مصطلح اصلا نیست، یعنی با فتح مکه و برکت فتح مکه همه سوابق و لواحق گذشته که شما با اعراب داشتید برطرف شده است. این زنبی که اینجا هست نظیر همون زنبی که است موسی دارد، که فرمود وله هم علیه زنب و نه زنب الهی. یعنی شما در جریان احقاد بدر و حنین و امثال ذلک که کشتارهای زیادی از اینا را پشت سر گذاشتید، پیش اینها مذنبید. حالا این فتح همه اونها را حل میکند، برای اینکه عفو عمومی دارید، مشکلات حل میشود امثال ذلک. خب این یک نمونه. نمونه دیگر هم این است که درباره نوح چنین فهمود، وقال درباره نوح علیه السلام نوکان عبد شکورا و شکور من عباد الله تعالی قلیلون. این تموم شد. پس اصل هستی داوود سلام الله علیه روح هبست، کمالات بعدی او هم روح هبست. در فصل سلیمانی کمالات سلیمان رو یکی پس دیگری شماره کردن، اینجا کمالات و عطایای داوود را یکی پس دیگری شماره میکنن. می‌فرمایند و اول فاول نعمت انعم الله بها علی داوود علیه السلام ان اعطاه اسما که لیس فیه حرف من حروف الاتصال. این حروف را که تقسیم می‌کنند به استثنای این 6 حرف بقیه حروف اتصال است. حروف اتصال این که هم به ما قبل می‌چسبد هم به ما بعد. این 6 حرف یعنی الف و دال و زال و را و ذا و واو، اینا به ما خودشون به چیزی نمیچسبن، گرچه چیزی به اونها میچسبد. خب رو به اتصال یعنی چه؟ ای لیس فیه، در این اسم حرفون که یتصلو به ما بعدهو. این سه حرف که در داوود هست، الف و دال و واو، اینا به ما بعدشون نمیچسبن، گرچه ما قبل اینها به اینها میچسبد. وقتی گفتن قالو، بالاخره لام به واو چسبیده است، اما واو حرفی نیست که به چیزی متصل بشود. این رو به عنوان جواب سوال مقدر ذکر میکنن. فرمان واتصالو ما قبله من الحروف بهی واتصاله به ما قبله، این که غی قبل از اینها به اینها میچسبد و اینها به ما قبلشون میچسبن، مثل قالو و امثال ذلك، قالا قالو و امثال ذلك. و اتصال ما قبل این حرف اتصال من الحروف بهی و اتصاله به ما قبله، اما نه در این اسم داوود. در اسم داوود نه با ما قبل چسبید نه با ما بعد، یک فصل محض است. ولی این الف و دال و واو در جاهای دیگر چیزی به اینها میچسبد، گرچه اینها به چیزی نمیچسبند. این لا یوجب کونه من حروف الاتصال مطلقا، چیزی از حروف اتصال بالقول المطلق شمرده می شود که هم به قبل بچسبد هم به بعد. خب فقطعه عن العالم بذلک اخبارا لنا عنه به مجرد هازل اسم. خداوند داوود علیه السلام را به خودش مانوس کرد، از عالم منقطع کرد، و برای اینکه به ما بفهماند داوود از خلق منقطع است و به حق مرتبط است، نامی برای او انتخاب کرد که این نام از حروف منفصل تشکیل شده است. فقط خداوند داوود را از عالم به همین نامگذاری، که نامگذاری علامت است، اخبارا لنا از داوود به مجرد حاضر اسم. و این حروفی که اسم داوود را تشکیل داد، دال است و الف است و واو، از حروف ششگانه انفصال. حالا دارن این متن را از در ادبیش تفسیر میکنن. فرمان این کلمه اخبارن یا منصوب است به فعل مقدر، تقدیرش این است که اعتاه اسمن لیس فیه حرف من حروف الاتصال و جعله اخبارن، که این اخبارن مفعول دوم بشود برای جعله، و جعله اخبارن لنا عنه. یک، یا نه اون فعلی که مقدر است و این اخبارن را نصب میدهد اخبره باشد، ای فاخبر ذلک الاسم اخبارن لنا. این دو وجه برای اینکه این اخبارن منصوب است به مفعول بودن. وجه سوم این است که منصوب است رو حال بودن، او حال من الاسم، که این اخبارن به معنای مخبرن هست و حال است برای اسم، یعنی منتها قبل از زیحال ذکر شده است، یعنی در حالی که اون اسم گزارش میده. این دو وجه، یا نه حال باشد من ضمیر الفاعل در قطعه، قطع خداوند داوود را مخبرن، که این اخبارن به معنای مخبرن باشد و منصوب باشد به عنوان حال و صاحب حالم فاعل قطع باشد. خب و لما کان بین الاسم و المسمى عند اهل الحقیقه مناسبت جامعه، اشار مصنف به ان کون اسمهی، کون اسم داوود، من حروف منقطع این بعضها عن البعض فی الوجود الکتابی، من حروف منقطع این بعضها عن البعض فی الوجود الکتابی، این اشارت من الله تعالی به اخبار لنا که انه تعالی قطع داوود را از عالم. خب وقتی از عالم قطع کرد، ما از راه دیگر میفهمیم که به حق مرتبط شد. خب از الحروف متکسرت، یه مقدمه، ولی کسر چون آخر در تذکر و تأنیث تابع فاعلن، فاعل منقطع بعض است و از الحروف متکسرتو، این یک مقدمه. ول کسرتو للعالم کما ان الوحدت للحق، یعنی ول کسرتو للخلق کما ان الوحدت للحق، این دو مقدمه. پس این کسرات یا به هم مرتبطن به همون اندازه که به هم انس دارن از حق فاصله دارن، یا نه از هم جدا هستند به حق مرتبطن. داوود از این قسم است. فنقطاع بعضی ها عن البعض یوجب اتصال کل منها الى نفسه و حقیقته، که حقیقت هر چیزی همون ذات اقدس اله است. حقیقت التی هو اون شی به اون حقیقت هو است. پس اون انسانی که منقطع، فالمنقطع او عن العالم والکسره، واصلون الى حقیقت الواحده و هو الحق. لذا قیل الاستیناس من ناس یوجب الافلاس، لذا اونها منتظرن که از شب بیایه، با اینکه تو مردم هم هستن. خب داوود سلام الله علیه ظاهرن از خلق جدا بود و باطنن با حق بود. این دو معنا را ما از اسم داوود نمی فهمیم، یک معنا را از این اسم می فهمیم، اون مطلب دیگر را از راه دیگر باید استنباط بکنیم. ولی از نام مبارک محمد صلی الله علیه وسلم هر دو مطلب فهمیده می شود، چون نام شریفش هم از حروف اتصال تشکیل شد به نام میموها، هم از حروف انفصال تشکیل شد به نام دال. احمد صلوات الله علیه محمد اینطور است، حرف انفصال دارد الف و دال، حرف اتصال دارد ها و میم. چون حضرت جمع بین وحدت و کثرت و حق و خلق کرده است، این دو معنا را از اسمش هم میشه استفاده کرد. و سمیه یا سما، و سما خدای سبحان محمدن صلی الله علیه وسلم به حروف الاتصال که ها و میم است، ول انفصال که دال است. فوصله بهی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم را خداوند به خود وصل، بهی ای بالحق وصل کرد. و فصله عن العالم فجمع له بین الحالتین فی اسمه، در همین نام حضرت هر دو مطلب را جمع کرد. کما جمع لداوود بین الحالین، منتها من طریق المعنا، این دو حال را نمیشود از اسم داوود استفاده کرد، ای طریق المسمى. ولم یجعل ذلک را فی اسمه، در اسم داوود این دو جهت را درج نفرمود. فکان ذلک، یعنی جمع دو جهت در اسم، اختصاصا لمحمد صلی الله علیه و سلم علی داوود صلوات الله علیه. خب چی مخصوص حضرت شد؟ عن تنبیه علیه بسمهی، تنبیه بر این جمع به اسم اون پیامبر مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. فتم له الامر ای محمد صلی الله علیه و سلم من جمیع جهاته، این نه تنها در اسمی که در بین اهل زمین معروف است، بلکه اون اسمی که در بین اهل آسمان معروف است، اون هم این چنین است. و کذالک فی اسمه احمد، منتها در اون اسم انفصال بیشتر است. الذی سمی فی السماء به احمد، سرش این است که در معراج هرچه هست یا احمد یا احمد مطرح است. از این جهت فرشتگان حضرت را به عنوان یا احمد میشناسند در سوال و جوابی که بین ذات اقدس اله و رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح است، یا احمد مطرح است. و عیسی سلام الله علیه بشارت به احمد میدهد. احمد انفصال را بیش از محمد صلی الله علیه و سلم میرساند، انفصال عن الخلق را بیشتر میرساند. به همون معیار که انفصال از خلق را بیشتر میرساند، اتصال به حق را هم بیشتر میرساند. لذا احمد از این جهت از محمد صلی الله علیه و سلم از این جهت بالاتر خواهد بود. فهذا من حکمت الله، قوله هذا اشارتون الى ما ذکره من التنبیه بالاسم. من قطع هما، یعنی قطع محمد و داوود صلی الله علیه و آله و سلم و علی داوود علیه السلام عن العالم و وصل هما بالحق. ای هذا المعنا من جملت حکم الله تعالی الحاصلت فی الوجود لمن یعلم ان کل ما فی الوجود لا یخلو عن حکمت الهیه. اونایی که بالاخره بعضی میگن بینکن اعتبارات محضت هیچ ریشه ای ندارد، نمیشد با اونا سخن گفت. اما اونایی که میدونن چیزی در عالم بدون حکمت نیست، اونتا برای ما معلوم نیست، این نامگذاری ها همش روی حکمت است، اونها میدونن که این راضی دارد. بله، اونها اگر چون چه جز عباد الرحمن باشن، خداوند به قلب اونها القا میکنند. بله، اما اونهایی که چیز باشد، همونطوری که در عین در مسما غاصبن، در عینم غاصب باشن، او را شیطان به زبان اینها میگذارد. اگر اولیاء الهی اینطورن که حق میگذارد. این مقطع اول، اولین نعمتی که خدا داد این است. خب ثم قال في حق داود علیه السلام في ما اعطاه، ای في جمله ما اعطا داود على طریق الانعام علیه، ای رو فرمود ترجیع الجبال معهد تسبیح، که جبال سلسله جبال تسبیح را بر میگردوندن به او، یعنی هماوای او بودن، هماهنگ او بودن. خب این کلمه تسبیح منصوب هست الان انه مفعولون لقوله ترجیح. خب پس سر نسب تسبیح این است که مفعول ترجیح است. اما ترجیح را به چه عبارت بخونیم؟ باید به این ترجیح منصوب است، یا الان انه مفعولون سان لعطاهو، یعنی اعطا داود را ترجیح الجبار، یا منصوب به نزع خافض است، او به نزع الخافز، حرف جری بود که برداشته شد و این ترجیع منصوب شد. اون حرف جر چیست؟ اون حرف جر من هست. این چه منیست؟ تبعیزی است یا بیانیه؟ من بیانیه است. بیان چی می کند؟ بیان ما می کند، که فهمود فی ما، لذا فهمود او به نزع الخافزل مبینه لما، یعنی اون حرف جر که روی کلمه ترجیع بود حذف شد و این ترجیع منصوب به نزع خافض است. اون حرف جر هم حرف من هست، اون من هم من بیانیه است، بیان کلمه ماست، که فهمود ما اعطاهو، فی ما اعطاهو، او به نزع الخافضل مبینه لما، ای من ترجیع الجبال. خب اگر ما این ترجیع را مفعول دوم اعطا دانستیم که وجه اول باشد، مشکلی نیست. اگر منصوب به نزع خافض دانستیم، مفعول دوم اعطا چه خواهد بود؟ میفرماید بر این تقدیر بل مفعول ثانی از ضمیر است، ای فی ما اعطاهو ایاهو، این ایاهو ضمیر است و مفعول ثانی است و محذوف است. این تموم شد. پس عطای الهی آن است که سلسله جبال را به تبع داوود مسخر کرد. فتسب به این جبال لتسبیحهی لیکون لهو، برای داوود عمل جبال، این مال تسبیح جبال. و کذالک تیره، این تیر معطوف است بر اون جبال، معطوف است بر مضافله، و ترجیعی که مضاف است روی تیر می آید، ای به ترجیع تیر، که این تیر می شود مضافله، ای ترجیع تیر و تسبیح تیر. یا نه، این تیر را ما به نصب بخوانیم که عطف بر جبال نباشد که مجرور باشد، ای و کذالک سخرت تیر لهو، که این تیر مفعول باشد برای سخره‌ای که محذوف است، لیسبح تیر معه تسبیحه. این دو مطلب، یکی تسخیر جبال، یکم تسخیر طیور. و اعطاه القوه، که این دارای ذل عید است، و نعته بها، نعته یعنی جعله منعوتا به، این رو موصوف قرار داد. نائت، اون وجود موصف را میگن نائت، وجود نائت آن است که غیر را منعوت خود قرار بدهد. و نعته بها و اعطاه الحکمت و فصل الخطاب. پس تسخیر جبال هست، تسخیر طیور هست، اعطای قوت هست، اعطای حکمت هست و فصل الخطاب. ای قال فی حقهی انا سخن الجبال معهو یسبهن بالعشی والاشراق. اون بکنا ظاهرن زاید است، یسبهن بالعشی والاشراق و تیره محشورتن کلون له اواب. این اوب همون رجوع است، آبه یعنی رجعه. پس ترجیه جبال که مشخص است، ترجیه طیور هم مشخص است که اواب است، یعنی زیاد پر رجوع است، مرتب به او مراجعه میکنم. این در یک سوره است. در سوره دیگر فرمود و قال یا جبالو عوبی معهو، اینم اوب هو بر رجوع، آبه یعنی رجعه، عوبی معهو که باب تفعیلم کسرت رو میرساند. پس با اون اواب هم یکی خواهد بود که مبالغ است. عوبی معهو و تیره و علنا له الحدیده. اما در باره و علم لا منطقه تیر نشون میداد که یه علم خاص است، نظیر و آتیناهم رحمت من عندنا و علمناهم من لدنا علما در باره خضر سلام الله علیه آمده است که علم اختصاصی است. خب فجعل خدای سبحان ترجیع الجبال معهد تسبیح فکانت جبال تسبحو به تسبیح داوود، لیکون برای داوود ذالک تسبیح ایزن و کذالک تسخیر و تیر که یسبحو با داوود، لیکون تسبیح تیر با تسبیح داوود ایزن تسبیحن لداوود باشد. و اعطاه القوته و نعته بها، خدای سبحان ناعت شد، موصف شد و داوود را به این وصف توصیف شد که نعته مثل وصفه و فمن وصفه و فقد قرنه به قوله فمود وذکر عبدنا داوود زل عید، عید هو القوه، به عیدینا یعنی به قوتنا، عید هو القوه، انه اواب. و اعطا الحکمه به ان جعله عالما بالحقائق عارفا بالله و مراتبی و اسمائهی، اینا حکمت علمی، عاملا به مقتضا علمی، حکمت عملی، عقل عمل و عقل نظر. این تموم شد. عمده تفاوت همین مسئله فصل الخطاب است. و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، این فصل الخطاب را اینشین چه بیان کنن، یعنی جعلناه حاجبا حاجزا حائلا بین النا و بین الخلق، که ما که حقیم من ورای داوود با مردم سخن میگوییم. و جعل لهو فصل الخطاب، نه جعل لهو فصل الخطاب، و جعل لهو فصل الخطاب یعنی چه؟ ای واسطتن بین الله و عبادهی، که ما قال تعالی ما کان لبشر ان یکلمه الله الا السرا، که این راه هم منفصل مانعت الخلوب است که جمع را شاید، الا وحی یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء. این من وراء حجاب نظیر شجره موسی گفتند. در اینجا میفرماید فعینه یعنی عین داوود علیه السلام، ذالک الحجاب الذی یتجلل الحق من ورائهی علی العباد، از پشت آینه داوود خدای سبحان بر خلق تجلی کرده است. خب این تموم شد. بعد می فرمان به این که اینکه سلسله جبال مسخر او هستن، این برای آن است که کل عالم نسبت به انسان کامل منزله بدن اوست. وقتی قلب خاضع بود بدنم خاشع است. و علم ان روح او علیه السلام لما توجه به کلیتهی الالحضرت الهیه به تسبیح تحمید انعکس از اون روح نور الهی که فائز بر روح است الی قوای داوود و اعضای داوود، فسبحت اون قوا تسبیح روح را بالمتابعه. این غیر تسبیح المخصوص به کل از این اعضاست، برای این که در همه هر موجودی بالاخره مسبح حق است، و در داوود سلام علیه به تبعیت تسبیح جدیدی پیدا شده است. فکان و کل ذالک للروح اصالتا و لغیره، و لغیره یعنی لغیر روح تبعیتا. و لما کانت الجبال و ظاهرتو و تیر المحشورتو مثالا للاعضاء و القوى الروحانیت و الجسمانیه و صورا ظاهرتا فی الخارج لهذه الحقائق التي فی العالم الانسانی و کانت الاعضاء و القوى یسبحن معه بالعشی و الاشراق حصل ذلك تأثیر روحانی زن فی روحانیت الجبال و تیر. چون سلسله جبال در حقیقت مثالن برای اعضای بدن و در حقیقت اینها اعضا و جوارح انسان کاملن، همونطور که یه انسان جزئی اگر قلبش خاضع باشد جوارحش خاشع است، یک انسان کلی هم اگر قلبش خاضع باشد جوارح او که کل عالمن خاشعن. و منظور از کلی و جزئی، کلی و جزئی سعه وجودی است مفهومی. فسبحن ذلک التسبیح به عینه فکان ذلک التسبیح.